الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قسمت اول بحث امروز را، مطالبش رو دیروز مفصل عرض کردیم. به طور اجمال مرحوم شیخ بر اساس جمله‌ای که در اوائل بحث اشاره فرموده بود که اینی که ما بعضی جاها ادعا میکنیم انصراف به نصف مال خودش را، در اون جاییست که موضع تصرف باشه، مقام تصرف باشه، موجب انصراف به نصف خودشه، ولی در موارد دیگر که این خصوصیت نیست، مثل مورد اقرار، وجهی برای انصراف به حصه خودش نداره، بلکه به هر اندازه به عنوان مشار حرفی بزند، اقرار بکنه، چیزی بگوید، پیاده میشه در حصه مشاع، در کل حصه مشاع بین الحقین او الحقوق، و در نتیجه اختصاص به خودش پیدا نمیکنه. ولذا مسئله بحث اقرار رو مطرح کردن. اگر دو نفری که به ظاهر شریک در یک مالی هستن، هر دو برش ید دارن، شخص سومی آمد ادعا کرد، یکی نسبت به شخص سوم اقرار کرد به سلس، سلس، کلمه سلس مثل کلمه نصف از کلمات دال بر اشاعه و حساس، این کلمه اختصاص پیدا نمی کنه به سلسی که دست خودشه، بلکه منطبق میشه با ثلث مشاع بین خودش و رفیقش، یک ثلث از خودش، یک ثلث از رفیقش، چن اقرار کرده برای او، و لذا اقرارش در یک ثلث نافذه، در ثلث دیگر که مربوطه به رفیقش نافذ نیست، و اون طلبکار ثلث را الان میتونه بگیره به حکم حاکم، ولی در این حال از نظر خود شخص این یه گرفتاری دیگری تولید میکنه که شیخ وارد اون محاسبه شد. این شخص باید نصف رو تحویلش بده، برای اینکه اون سدسی که پلوی رفیقشه و تحویل نمیده، به عقیده این مقر ظالمانه غصب کرده و تحویل نمیدهد، و چیزی رو که او غصب کرده، ظالمی غصب کرده، غصب از حصه مشاع واقع شده، به هر دو برخورد میکنه، اختصاص به او یا من پیدا نمیکنه. پس از دو سورس به اندازه نصف در دستمونه، یک سورس کم در دستمونه، ما دوتا که هر دو مالک سورس هستیم و میباید دو سورس داشته باشیم، چهار شیشم داشته باشیم، سه شیشم داریم، باید فعلا این سه شیشم رو بین خودمون، هر دو حقمون مساویست نسبت به این سه شیشم، بین خودمون بالمناسبه تقسیم کنیم تا وقتی که اون سدس اضافه به دستمون بیاد. در خصوص این محاسبه که آیا این چنینه و باید نصف و نصف ما این نصف رو تقسیم کنیم یا نه، این قلت و قلتی بود، یک این قلتشو عرض کردیم و حالا برسیم به عبارت شیخ. و علا کل حالین فلا اشکاله، این علا کل حالین یعنی از این بحث اینجا که دوتا مؤید و مخرب برای مباحث گذشته بحث کردیم گذشتیم، برسیم به اصل مطلبی که سابقا اشاره کردیم. لا اشکاله فی ان لفظ نصف اگر مورد اقرار باشه و مقربه باشه، اذا وقع در کلام کسی که ظاهرن مثلا مالک نصف مشاعه، مجردن ان حال او مقال یقتزی صرفهو الى نصفه یحمل علی المشاع، اگر واقع بشه در کلام کسی که نصف در دستش است و ظاهرن مالکشه، این کلمه نصف رو بگه اما بدون هیچ گونه قرینه حالیه یا مقالیه ای که اون قرینه حالیه مقتضی به صرف به نصف مختص به خودش بشود. در مقام تصرف، تصرف یه قرینه حالیه ای بود که مختصش میکرد به نصف به خودش، انشاء و تملیک یه قرینه مقالیه میشد، منصرفش میکرد به نسبه به خودش. اما در جایی که در اقرار واقع بشه و چنین قرینه ای نباشد چی میشه؟ یهمل علی المشاء فی نصیبهی و نصیب شریکه، حمل می شود بر نصف مشاء، مشاء بین النصیبین، مشاء بین الحقین، که بین حق من و شریک هم مشاء. اینجا توجه داشته باشید که فی ان لفظ النصف المقربه، این خبر ان ان یهمل، نه یقتضی، اشتباه نشه، یقتضی دنبال حال او مقال، یقتضی صرف و صفت برای حال و مقاله. یهمل علی المشاء فی نصیبهی و نصیب شریکه، ولذا افتاو ظاهرن، فتوا دادن علما، علا انهو لو اقر احد الرجلین الشریکین الثابت ید کل منهما علا نصف العین، اگر دو نفری که با هم شریکن و ید هر کدام بر نصف عین ثابته، دو نفری تو یک خونه نشستن، یکیشون اقرار کرد به ان سلسل این لفلانین، سلس این خانه مال زیده، حمل می شود این کلمه سلس، با اینکه خودش دارای سلس هست، ولی حمل میشه بر سلس مشاع فن نصیبین، یعنی سلس از کل خونه، کل خونه که یه مقدارش دست منه و یه مقدارش دست رفیقم. حالا اگر رفیق دیگرش هم گفت راست میگه که خب مطلب روشنه، و اما فلو کذبه الشریک الاخر، دومی گفت بی خود میگه، از این حرفای بی خود میزنه، این دفع المقر الى المقر له نصف ما فی یده، نصف ما فی یده، این کسی که اقرار کرده باید نصف اون چیزی که دستشه تحویل مقر له بدهد. چرا؟ لان المنکر به زعم المقر ظالم للصوت به تصرفی فی نصف، برای اینکه من اقرار کننده اعتقاد مینه اون آقایی که نصف و تصرف کرده یک صوت داره ظلم میکنه، یک ششمش مال خودش نیست، یک دنگش مال خودش نیست و ظالما تصرف کرده. منکر به عقیده من مقر ظالم است در مورد صوت به اینکه تصرف میکنه در نصف، یه ثلث بیشتر حق نداره، اون یک ششم اضافه رو داره ظلم میکنه. لأنه به اعتقاده، اون شخص منکر به عقیده من تنها مستحق ثلثه، فالثلث الفاضل فی ید المنکر، اون یک ششم اضافه در دست منکر نسبتش به مقر و مقر له علی حد سوا، نسبتش به من و اون آقایی که من میگم اونم یک سلس مالکه، نسبت اون یک سلس دزد کف رفته بین ما دوتا مساویه، چون مشا بوده، تقسیم شده که نبوده که. فیکون فانهو قدرون تالفون من العین المشترکه، چنه این یک ششم یه مقداریست از این عین که از کف رفته تلف شده، ولی از عین مشترک تلف شده نه از عین مختص، پس به هر دو میخوره. فیوزع الاستحقاق، استحقاق باید توزیع بشه، اونی که هست توزیع میشه، اونی که از بین رفته هم توزیع میشه. و دعوا ان مقتضى الاشاعه تنزيل المقربه على ما في يد كل منهما فيكون في يد المقر سدس و فی ید المنکره صوت. اگر بگید آقا شما خودتون گفتید اقرار حمل بر اشاعه میشه، من گفتم سلس مال اون آقاست، سلس از کل، یعنی از نصف من یک ششم، از نصف رفیقم یک ششم، پس من از نصف خودم یک ششم اقرار کردم، چرا بیشتر از یک ششم از دست من میگیرید؟ یک ششم و نصف از من میگیرید چرا؟ تنزیل مقتضای اشاعه این است که اون مقدار مورد اقرار تنزیل بشه بر ید هر یک از اونها، فیکون در ید مقر یک ششم و در ید منکر یک ششم دیگر، کما روسل رهب زاله، کما این که اگر از اول میمند میگه آقا یک ششم دست من داره یک ششم دست او، این آقا راست میگه، یک ششم از پول مالش پلو منه، یک ششم از پلوی دیگری طلب کاره. اگر اینجور میگفت و قال و صراحتن میگفت ان لهو فی ید کل من اما سدسا، وقتی که اینجور بنای اقرارشه و اقراره به نسبت الی ما فی ید الغیر غیر مسموع، این یک ششم خودش رو اقرارش ثابت میکنه، نسبت به یک ششم رفیقش اثری نداره. فلا یجب الا ان یدفع الی ثلث ما فی یده، واجب نیست مگر داده بشود به اون شخص طلبکار ثلث ما فی یده این آقا که میشه سود و هو سود سود مقربه. وقد تلف سود سود آخر بزعم المقر علل مقرر له به تکذیب المنکر. درسته من اعتقاد دارم نصف مال او یک ششم خانه مال اوست و از دست او رفته، ولی عقیده من اینه این یک ششم رو اون رفیقم غصب کرده از او، نه از من، از او غصب کرده. پس اونی که غصب شده و تلف شده، تلف سدس دیگر مال اون آقا به عقیده من تلف شده بر کی؟ علل مقرره، تلف بر او وارد شده به در اثر اینکه اون منکر تکذیب میکنه. چرا این تلف به من بخوره؟ تلف بر او وارد شده. مرحوم شیخ میفرماید این انقر توضیحی بود برای این مطلب بسیار خوب، ولی جوابش به ان مافیت الغیر لیس عین ماله. اگر این مال تقسیم شده بود خوب بود، اگر چنانچه دو تا نصفه جدا شده بود، دو تا پیمان گندم بود، پیمان دست من بود، پیمان دست او بود، جدای از هم بود، می آمد می گفتم به این که آقا بله چهار من از این گندما، دو من از من، دو من از رفیق من این آقا، بسیار خب من دو منم رو بهش می دادم، می گفتم دو من تو پلو اونه برازش بگیر، جدا شده بود از هم دیگه. اینجا بله دو من بیشتر به همون اندازه که اقرار به خودم می خورد تحویلش می دادم. ولی در مورد بحث ما فرض در مال مشاع، مال مشاعی که تمام ذراتش به هم آمیخته است، از هم هیچ گونه تفکیکی نداره، در چنین موردی وقتی میگم ثلث مال او ثلث مشاع، درست است که به اندازه ثلث اون آقا غصب کرده، ولی از کی؟ از مال کی؟ درست میخواد از او بخوره، ولی بالاخره مال مشترک بین دوتا ما رو برداشته، دلش میخواست مال او رو برداره ولی مال مشترک رو برداشت، نتیجتا ضررش به هر دوی ما میخوره. به انما فی ید الغیر اون یک ششمی که دست دیگریست این مال مقرله که نیست. فیکون تا بوده باشد مثل اونجایی که اقر شخصون به نصف کل من دارهی و دار غیره، اگر کسی اقرار بکنه که نصف از خانه من و زید مال اون امره، یعنی نصف خودت رو بسیار خوب تحویلش بده، نصف خانه امر مال اونه بهش تحویل نمیده، به تو مربوط نیست، اون اشکالی نداره. این فیکون تشبیه برای منفیه، مافی ید الغیر این مال مقرله نیست جدا، تا مثل اون جایی باشه که کسی اقرار بکنه به نصف هر یک از خانه خودش و خانه دیگری. و هو مقدار و حصته المشاعه، بلکه مافی ید الغیر مقدار حصه مشاع است، چه حصته المقر حصته او، مقدار و حصته المشاع که حصت الغیر که حصت المغیر، مقدار حصه ایست از این ملک مشترک که به اندازه حص منه. و حصت المقرله بزعم المغیر حصه مغیر و حصه مقرله بزعم من یکسانه، الا انه، ولی چون که من نمیتونم اون مکذب رو مجبور بکنم، الا انه لما لم یجبر المکذب علا دفع شیء من ما فی یده، اون که منکر است و شاهدی هم علیهش نداریم، نمیتونیم یک ششم رو ازش بگیریم، فقط تلف سدسون، یک ششم از کف رفت. اما یک ششم چجور؟ یک ششم مشاع، چون تلفه یوزه بر مقر و مقرله هر دو فلا معنا لحسابهی الا علی مقر له وحده، پس این معنا نداره که این یک ششم رو فقط برای اون مقر له، بله فلا معنا لحسابهی علی المقر له وحده، معنا نداره که این رو حساب بکنیم بر مقر له تنها، الا علی احتمال ضعیف، پس این یک ششمی که او برده میخوره به هر دوی ما. درسته که او دلش میخواست مال او رو منکر میشد، میگفت نه آقا راست میگه، این آقا یه سلس رو خودش مالکه، نه اصلا نیست خودش مالکه، او هیچی مالک نیست، او از من چیزی مالک نیست، همش نفی نسبت به اونه، ولی من که دارم حساب میکنم، مقرم، معترفم، من و او مالکیتمون یکسانه، یک اندازه است، فعلا هم در مجموع نصف بیشتر دستمون نیست، پس باید این نصف رو بین خودمون به تساوی تمثیل کنیم. الا علی احتمال ضعیف، یه احتمالیش که نه تنها اختصاص به اینجا داشته باشه، در جاهای دیگر، دیروز مثال عرض کردیم، اگر چنانچه یک مقدار ملک مشا داریم، مال مشا داریم، 10 من گندم مخلوط با هم داریم، اینجا توی خونه گذاشته، توی مثلا کیسه گندم، توی گونی گندم، شب دزد اومد یه مقدارش رو برد، از دزدی این پرسن رفتی گندم چی رو دزدیدی؟ میگه گندم ارباب علی رو خواستم بردارم، من با او اختلاف دارم. خب من ارباب حسن چی کار کردم این وسط؟ گندم منم رفته، مالی رو که برداشته مال مشترک رو برداشته، به هر دو ضرر. اونجا بعضی ها مطرح کردن نه، لعل دست قاسب حق تقسیم داشته باشه، او خواسته مال زید رو برداره، اینی که برداشت بشه مال زید و برداشته، پس باقی مونده میشه مال عمرو و خود به خود یک تقسیم قهری در اینجا حاصل بشود. شیخ میگه این احتمال اگر گفتیم خب اینجا هم به درد میخوره، اون آقای منکر که یه ششمه رو چسبیده و نمیده، به حسابی که او حق نداره، پس داره مال او رو میبره نه مال من را، پس خود به خود تقسیمی واقع شده است، یعنی یک ششمه دست او از مال او برداشت شده، ولی شیخ میگه ما این احتمال را در جای خودش قبول نکردیم. الا علی احتمال ضعیف و هو تعلق القصب بالمشا و صحت و تقسیم القاسب مع الشریک، قصب به مشا هم تعلق میگیره و قاسب با شریک تقسیم میکنه، فیتمحض ما یأخذه القاسب للمقصوب من و ما یأخذه الشریک لنفسه، اونی رو که قاسب برمیداره از اون کسی حساب میشود که میخواد از او قصب بکنه، و اینی که من شریکم الان میگیرم مال خودم رو میگیرم. به چه دلیل این حرف رو بزنیم؟ شیخ آخر کار اشاره میکنه للحرج او سیره، بگیم اگر بنا باشه که همه قصبهای به مشاع بخوره این اسر و حرج میشه، منی که سعی کردم تو دنیا هیچ وقت نفی و اثباتی نداشته باشم تا بر خودم دشمن بتراشم، حالا بر خاطر یک کسی دیگه ضرر به من بخوره، او میخواد مال او رو بدوزه، او دیشب باش دعوا کرده با او اختلاف حساب داره، میاد مال او رو میدوزه، چرا ضررش به من بخوره؟ این اسر و حرج میشه برای من. اول سیره بگیم رسم مردم اینطوره، معنای مردم اینطوره، وقتی کسی میاد مالی رو میدزده میگن این با فلان کس اختلاف حساب داشت، پس اینی که دزدیده به حساب او، من بیچاره که تقصیر نکردم، اینی که باقی مونده مال من. این سیره در بین مردم هست، این طرز تفکر هست، دلیلی مثلا بر خلافش نداریم و لذا این سیره میشه دلیل بر حجیت این کار. شیخ این دوتا رو اشاره میکنه، ولی اینجا میفرماید نه اینو قبول نداریم، لکن نهو احتمال مضعف فی محله و ان قال به او مال الی بعضون، ولو بعضی ها میل کردن یا حتی گفتن الا ما خوکی للحرج او سیره، به دلیل حرج یا به دلیل سیره. شیخ میفرماید نه، در مقابل سیره ادله مشا، اون چی که در باره ملک مشاع داریم، تلف از مشاع به هر دو میخوره، امثال اینها کافیست که جلوگیریه از یه همچین سیره، اگرم فرض کنیم باشه جلوگیر و راده بوده باشه. نم یمکنن یقال، یه حرف دیگه میتونیم بزنیم مؤید همین مطلب که تقسیم قهری واقع بشه، ولی از یه راه دیگه وارد میشه. راه دیگه چیه؟ میگیم آقا آقای شیخ، یه وقتی مثال اینجوری میزنی که من و شما یه گونی 10 من گندمی داریم، این وسط شب میاد دوز بر اختلاف حسابی که با شما داره 5 منشو برمیداره میره، دزد اومد دزدید و برد، او رو کسی بگه که ید دزد مقسم باشد، قاسم بین ما باشد ید دزد، اینو شما منکر بشو، بگو قبول نداری. دزدی که باید دستشو برید، چطور میتونه دزدش دستش قاسم هم واقع بشه و ملک مشاع رو مفروض بکنه برای ما؟ نه اینو قبول نداری. ولی یه جاهاییست که خود شارع پادرمیونی کرده، این تلف، این از بین رفتن، این کار به وسیله خود شارع داره انجام میشه و ما نهنوفی از این قبیله. ما نهنوفی وقتی که اون آقا منکر نصف میشود، شارع به قاضی شهر میگه کارش نداشته باشی، اون منکر، شاهدی هم علیهش نداری که، ولو در واقع هم مالی این باشه کارش نداشته باشی، بذار یک سوتس دستش باشه. یا رسول الله سوتس کی دستش باشه؟ سوتسی رو که این آقا مدعی است، اینم به نفعش اقرار کرده، ولی خود ذلیت منکره، دست بهش نزن. اینجا شارع داره پادرمیونی میکنه و میگه این سوتس مورد اقرار برای زید که این آقای امر منکره، بگذار از بین بره، بگذار دست امر باشه، بذار روز قیامت حسابشو برسی. خب چون شارع داره پادرمیونی میکنه، شارع مقسم واقع میشود، شارع حکم میکند که تلف میخوره به اون زیدی که نسبت به او انکار واقع شده، پس ید شارع حکم شارع میشود مقسم و تقسیم میکنه، اینی که دست منه یک سلسش مال من، یک سلسش مال او. اینجا غیر از قضیه قصبه که تقسیم شو فقط به دست قاسب بگذاریم، قاسبی که شارع میخواد بگیره دستش هم ببره بگیر نه دستش قاسم هم باشه، نه، اینجا خود شارع داره حکم میکنه، از این نظر با اونجا تفاوت داریم. نعم یمکنن یقال به ان تلفی هذا المقام، از بین رفتن این یک ششم در این مورد، حاصلون به اذن شارع للمنکر القاسب لحق المقر له به اعتقاد المغیر، به عقیده من دارم تو سر خودم میزنم، یه سلس مال این زید من میدونم، این برادر ما بی خوده که منکر میشه، شارع چرا حق به او میده که او بگیره یک دستور تصرف بکنه امثال اینا، من به اعتقادم اون ظالمه و شارع داره بهش حق میده که اون سلس رو بگیره. حاصل است به اذن شارع نسبت به منکر قاسب، منکری که قاسب حق المقرر له، البته قاسب بودنش به اعتقاد من، و شارع انما اذن له فی اخذ ما یأخذه، شارع بهش اذن داد که اون یه ششمو بگیر، اما به چه عنوان؟ علی انه من مال المقرر له، به عنوان اینکه اون آقای مقرر له نمیتونه شاهد بیاره. میگیم آقای قاضی چرا میگی این نصف رو برداره بره؟ من مغیر میگم، میگه به تو فضولی نرسیده، او خودش اگر آورد شاهد میره سدسشو میگیره، نیاورد سدسش از دست میره. ای پس همه صحبت ها با اونه، شارع داره با اون صحبت میکنه، تو شاهد بیار، تو بیانه بیار، تو چنین و چنان، با اون اگه بیانه نیاری از بین میره مالت، صحبت با اونه، پس به عنوان مال او داره اذن میده که تلف بشه. و شارع انما اذن له، برای این شخص منکر، در این که بگیرد اون چرا که در دست گرفته به عنوان این که از مال مقرر لهه، فشارع انما حسب السدس فی ید المنکر علی المقرر له، شارع اون یک ششم در دست منکر را به حساب مقرر له گذاشته، فلا یحسب منه علی المقر شیئون، پس چیزی از این یک ششم به حساب مغیر نمیاد، نیاد نصف این یک ششم رو از من بگیرید تا با او بشیم مساوی. ولیس هذا که اخذ القاسب جزءا معینا من المال عدوانا بدون اذن الشارع حتی یحسب علی کل الشریکین، و اینجا مثل اونجایی نیست که قاسب دزد آمده برده که شارع دخالتی نمی کنه، مال رو عدوانا برده تا اونجا بر هر دو شریک محاسبه کنیم. والحاصل ان اخذ الجزء کان به اذن الشارع، و شارع هم انما اذن برای اون منکر تهداشتنش در مقابل اون مدعی، علا ان یکون من مال المقرر له، به عنوان مال مورد ادعای او میگه دست تو باشه. پس بنابراین اینجا فقط برای او حساب میشه نه از من. پس سلس من ببرم و یک شیشم اون رفیقم، یه شیشم دیگه خودشو دعواشو ادامه بده، دعواشو ادامه بده با اون شخص منکر، شاید بعدن شاهد پیدا کرد، شاید بعدن دلیل پیدا کرد، رفع ازش گرفت. به من چی؟ مرحوم شیخ میفرماید بله این حرف را بعضی ها گفتن، ولعله لذا ذکر الاکثر بل نسبه فی الایذا الى الاصحاب فی مساله الاقرار بالنسب. درست همین مطلب را در باب اقرار به نسب علما گفتن. دو تا برادرن، مال پدر مرده دست این دو تا برادر، برادر سوم پیدا شد گفت منم برادرم، یک ثلث مال مال منه، یکیشون اقرار کرد دیگری شد منکر. در اونجا علما گفتن اون کسی که اقرار کرد به اندازه حسه خودش به نسبت حسه خودش به او میده، اگر از مالی که بهش ارث رسیده نصفش ارث رسیده، نصف حق او رو بهش میده، اگر از مالی که بهش ارث رسیده ثلث بهش رسیده، ثلث حق او رو بهش میده، و همچنین هر اندازه که ارث بهش رسیده به همون نسبت از اون مقداری که برای او اقرار میکند بهش میده. نه بین این و او بشه مساوی. اینو در باب اقرار به نسب علما گفتن در مسئله اقرار، ان احد الاخرین اذا اقر بثالث دفع الیه الزائد اما یستحقه باعتقاده. اون چرا که به اعتقاد خودم بیشتر از اون چه که خودم مستحقم در دست من است به او میدهم. و هو الثلث ولا یدفع الیه نصف ما فی یده، ثلث ما فی یده که بشه ثلث، نه اینکه نصف ما فی یده رو بهش بدم. نظرن علما گفتن انه اقر لا یدفع الیه نصف ما فی یده نظرن الی نظرن، علت برای نصف باشه. این نظرن مساوی با اون تقریری است که در اصل بحث داشتیم، نه اینکه نصف رو بهش بدم به این بیان که چون من اقرار کردم که ما و تو از نظر مال مورث مساوی هستیم، پس هر چقدر به دست ما آمد برای هر دوی ماست و هر چه از بین رفت از هر دوی ما از بین برود. نه اینجور نگفتم. لا یدفع الیه، لا یدفع الیه نصف ما فی یده به این بیان، که این بیان همون بیانی بود که شیخ اینجا در اصل مسئله داشت، نظرن به این که این شخص مقر اقرار می کند که او با اون شخص جدید مساویان از نظر مال مورث، دوتا برادرن پس یکسان باید ارث ببرن، پس هر چی که به دستشون آمد هر دو مساوی، هر چی که هلاک شد و کل ما توا کانه کذالک، هر چی که از بین رفت و هلاک شد از هر دوی ما هلاک بشه، پس این نصفی که دست ماست بینمون نصفین بشود. نه اینجور نه. این رو در مسئله اقرار گفتن. لابد باید بگیم ولعله لذا، یعنی بگیم در اونجا هم علما بر این خاطر گفتن چون بحث اقراره، اون یکی منکره، شارع داره به او اذن میده که اون یه سدس اضافه رو ببره، پس به اذن شارع میبره، اونم به عنوان خوردن مال اون مورد انکار، از این نظر شارع بهش اجازه داده، خود به خود تقسیم واقع میشود. اینجور بگیم. شیخ میفرماید نه، همه این حرفا رو زدیم، این مسئله که چون به اذن شارع این کار انجام شده موجب تقسیم باشد دلیلی نداره. بالاخره الان اینی که مال از بین رفته مال مشاع از بین رفته و این احتمال که این اذن چون به نام او واقع شده است مقسم باشه، نه چنین دلیلی برش نداریم. ولیکن لا یخفا ضعف هذا الاحتمال من جهت ان الشارع، شارع چه میکنه در باب اقرار؟ شارع الزمه به مقتضى الاقرار معاملت المقر مع المقر له بما یقتضیه الواقع الذی اقر به. شارع به این آقای مقر میگه اقرار کردی پاش واسا، تو اقرار میکنی که در واقع با او مساوی هستی، یه ثلث تو داری یه ثلث او داری، حالا که این در واقع با هم مساوی هستید مقتضای مساوی بودن واقع شما اینه که اگر یه مقدارش تلف شده از هر دو تلف بشه، پس یه ثلث که تلف شده از هر دو تلف بشه. و من المعلوم ان مقتضى الواقع لو فرض العلم به صدق المغر، اگر می دونستیم که مغر راست میگه، مقتضای واقعی این بود که مافیده این نصف. بله اون منکر میخواد مال او رو ببره، ببره. اون منکر خیال او که اثری نداره. و اما المنکر و عالمن، اون منکر اگر واقعا خیال میکنه مال خودشه، که خب گناهی نکرده، اصلا نمیخواد مال کسی رو ببره، میگه آقا چیشی رو منکر میشه؟ میگه مال کسی بلو من نیست، اون آقا و اون آقا برای من مساویست. فرضم کنیم که عالم باشه، میدونه این یک سطری که دستش مال اون شخصه و از این جهت انکار میکنه، ولی در این حال میداند که این یک سطری که دستش مشاعه، نمختصه به او. پس این یک سطری که دست من از هر دوی ما در قصد میکند. و اما المنکر و عالمن فیکون مافیده، اون یک سطر مالن مشترکن لا یحل له من، مال مشترکی است که حلال نیست برای او مگر به همون اندازه ثلث خودش. الا ما قابل حسته، اما فی یده ما، اون اندازه‌ای که مقابل حسشه، از اون اندازه‌ای که در مقابل اونها واقع شده که اون نصف باشه و ثلث باشه. و زائد حق لهما علی، و بیشتر از اون ثلث حقی است برای هر دو، اون یک سدسه اضافه که دستشه حق این دوتاست علیه اون شخص منکر، چون مال مشاعه. همه اینها از مقتضیات اشاعه و مخلوط بودن مال مشاع این گرفتاری رو دار. پس اما این مسئله اقرار چی؟ شیخ یه جایی رو وقتی که میخواد گرمش بکنه قضیه رو، دو سه تا شاهد میاره، حالا این که میخواد جواب بگه اصل مسئله رو قبول نکرده، شاهداش هم ناچار باید یه جوری حلش بکنه. بله در مسئله اقرار علما چنین فتوایی دادن، اقرار به نسب تنها اقرار که کرد، باید مافیده را مقدار حسه خودش رو برداره، زیاد از حسه خودش رو به اون شخص مقرر له بده، نه مافیده رو تقسیم بکنه. اینو در مسئله اقرار به نسب گفتن. چرا؟ لابد اون بر همین خاطره که چون تقسیم شرعی واقع شده. شیخ میگه نه، در باب اقرار به نسب بالخصوص روایات خاصه داریم، تعبد روایات خاصه است و سلام، تعبدیست از ناحیه روایات خاصه، در اون مورد طبق اون تعبد حکم میکنیم، ولی چون خلاف قاعده است، خلاف ضوابط و محاسبات اولیه است، ما در جاهای دیگه رو محاسبات اولیه کار میکنیم. در این یه مورد چه قانون روایات خاصه داریم، طبق روایات خاص. مسائل گذشته ما بر اساس ضوابط اولیه بود، مالکیت، مالکیت مشاع، نتیجه مشاع بودن چیه، اقرار چه معنایی میده، این کلمات ثلث و نصف چه معنایی داره، همه اینا رو ضوابط و قواعد بود و ما رو اون قواعد صحبت کردیم. ولذا مثلا این مسائل از مسئله ایست که فرض کنید شما که فقیه هستید میتونید با یه وکیل دادگستری آمریکایی هم بتونید روی این مسئله بحث بکنید. این گونه مسائل از اون مسائلی است که به درد مجلس آرایی تو این مجالس به اصطلاح تحصیل کرده های جدید هم میخوره. حالا اون روایات هم بلد نیست نباش، روایات خاصش هم نمیدونه ندونه، ولی کم اصل این مسئله اقرار و مالکیت و مشاع و امثال اینا چون امور عقلایی است و در تمام اقوام و ملل هست، همین مسائل میبینید. به همین نحو فرض کنید الان در دفتر حقوق بین المللی قرارداد الجزائر هم همین ها مورد بحث قرار میگیره، با همه این خصوصیاتش، آیا باید نصف برگرده، ثلث برگرده، سدس برگرده، مباحثاتی روی همین ها انجام میشه و ایناست که به درد اونجا هم حتی میخوره. اما در این مسئله خاصه روایت داریم، اینجا ما هستیم و تعبد در مقابل تعبد تسلیم هستیم و دیگه حالا ولو بر خلاف ضوابطی نمیدونیم علتش چیه، شاید یک سر دیگری داره، یه مصالح دیگری در کار بوده، شارع در این مورد خاص آمده این طور قانون گذاشته. و اما مسئله الاقرار به نسب، یه خط گنده بالاش کشیده، آدم خیال میکنه یه مطلب تازه، نصف مکاسب شروع شد مثلا، ولی که این ذیل همین مسئله است. و اما مسئله الاقرار به نسب فالمشهور و این سارو الى ما ذکر، مشهور اینو گفتم، و حکاه الکلینی عن الفضل ابن شازان على وجه الاعتماد، کلینی از فضل ابن شازان نقل کرده به نحوی که نشون میده خود کلینی هم این حرف رو قبول داره، بل ظاهره جعل و فتوا چه روایته، بلکه ظاهر عبارت کلینی فتوای ابن شازان رو نقل کرده ولی اون رو به منزله روایت قرار داده. اینا هست. الا انه صرح جماعت ممن تأخر عنهم به مخالفتی للقاعده. ادعی گفتن درست این مسئله است ولی خلاف قاعده است. حتی قوا فی المسالک الحمد علی الاشاعه، تا اینکه کم کم شهید ثانی در مسالک مخالفت فتوایی هم کرده و گفته نه در اونجا هم برای اشاعه کن. و تبعه سبته و سید الریاض فی شرح نافع، سبت صاحب مسالک و همچنین سید صاحب ریاض هر دو در شرح نافع، دو تا شرح نافع نوشتن، هر دو متابعت کردن از شهید. و ظاهر ان مستند المشهور، مستند مشهور بعض روایاتی است که ولو روایاتش هم سندش ضعیفه ولی منجبر به عمل اصحاب حدیثه. اصحاب حدیث مثل فضل ابن شازان بزرگواری این چنین به او عمل کرده، کل فضل ول کلینی بل و غیره ما دیگران هم کمک کردن عمل کردن، روایت تقویت میشه. فرب از صدوق مرسلم، حالا نمونه از این روایات، صدوق به صورت مرسل نقل کرده و شیخ مسندن نقل کرده با سند، اما ان ابی البختری و وهب ابن وهب که اینا هر دو ضعیفند، ان جعفر ابن محمد ان ابی علیه السلام از امام صادق از امام باقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام، امام باقر یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین رو نقل فرموده، فی رجل مات، مردی مرد، و ترک ورثه، فاقر عهد الورثین بدین علی ابی، یه نفر آمد گفت فلانی 100,000 تومان از بابای من طلبکاره، دیگران گفتن نبی خود میگه، یکیشون اقرار کرد دیگران اقرار نکردن. امام فرمود انه یلزم ذلک فی حصتهی به قدر ما ورث ولا یکون ذلک فی ماله کله. فرض کنید همه مال میت 1,000,000 تومان بوده، این آقایی که اقرار کرده 200,000 تومان 1/5 مثلا ارث برده، ضمناً هم اقرار میکنه که فلانی 100,000 تومان طلب کرده، آیا بیایم همه 100,000 تومان رو از این بگیریم؟ نه، بلکه اونی که گفته شده است این که به قدر ما ورث یعنی به نسبه 200,000 تومان 1/5 ارث برده، 100,000 تومان دینه، 1/5 100,000 تومان 20 تومن رو به او بدهد. نه اینکه بیاد بگه آقا من 200,000 تومان دستمه، از مثلا 1,000,000 تومان 900,000 تومان 180,000 تومان حق منه، 100,000 تومان حق توست، ما از کل 200,000 تومان داریم، پس 200,000 تومان رو به نسبه مثلا بین 180 و 100,000 تومان بین به نسبت 280,000 تومان تقسیم کنیم. نه، همون 20,000 تومان اضافه. این بسات به دین بود، این دین بود. بعد فرموده و ان اقر اسنان من الورثه، بعد اگر دو نفر اقرار کردن هر دوشون عادل بودن و کان عدلین، خب دیگه این باعث میشه که بر سایر ورثه هم فشار وارد بشه، اجیز از آلیک علا همه ورثه. و این لم یکونا عدلین، اما اگر این دوتا عادل نیستن اقرارشون که قبوله، اون زما فی حصته ما به قدر ما ورسا، در حصه هر کدوم به نسبه به اون مقداری که ارث بردن الزام میشون. و کذالک این اقر عدل ورسه به اخن او اخت، مثال در اقرار به نسب، اگر یکی از دو ورسه اقرار کرد به یک برادر یا یک خواهر، فان نما یلزمه ذالک فی حسته، به نسبه به حسه خودش این اقرارش لازم و مؤثره نه بیشتر. این روایت. روایت دیگر و بل اسناد با همون سند، قال علی جن علیه السلام من اقر لاخیه فهو شریک فی المال، اگر کسی اقرار کرد به نفع برادرش اون برادر میشه شریک او در مال. ولا یثبت نسبه، اقرار شریک در مال درست میکنه ولی نسب درست نمیکنه. فإن اقر اثنان، این البته مسئله است در جای خودش، یه نفر که اقرار کرد که اینم برادر ماست، برادری ثابت نمیشه، اما به اندازه این ارثی که میبره ثابت میشه، چون از نظر مال اقرار یک نفر موثره، اما از نظر اثبات اصل نسب، محرمیت، آثار دیگری که برش مترتبه، نه به اقرار یک نفر ثابت نمیشه. فإن اقر اثنان، اما اگر دو نفر اقرار کردن، فکذالک، اونم همون طوره، یعنی اثبات نمیشه نسب، الا ان یکونا عدلین، مگر اینکه اون دو نفر عادل باشن، اون وقت نسبش هم ثابت میشه و یضرب فی المیراث معهم، و از نظر میراث هم ضرب در میراث میشه، یعنی سهیم در میراث میشه با همه ورثه. این دو روایت و عن قرب الاسناد روایت الخبرین عن سندی ابن محمد، این روایت از شخص دیگری هم قرب الاسناد از شخص دیگری به نام سندی ابن محمد هم نقل کرده، و تمام الکلام فی محله من کتاب الاقرار و المیراث، که حالا بالاخره به این روایات عمل بکنیم یا نکنیم، در هر حال اگر عده‌ای از قدما مشهور قدما عمل کردن برای خاطر روایته، و این نمیتونه که ضابطه به دست ما بدهه. Thank you.